بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طاعة وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتی امام ابراهیم رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. یا احمد، ان اهل الخير و اهل الاخره رقيقة وجوههم كثير حياء. بحث ما در این بخش از حدیث معراج بود که به حسب این روایت خدای متعال در شب معراج به پیغمبر اکرم خطاب فرمود: با دنیا و اهل دنیا دشمنی کن و با اهل آخرت دوستی ببرز. حضرت سوال کردن که منظور از اهل دنیا و از اهل آخرت چه کسانی است؟ اوصافی را برای اهل دنیا ذکر کردن که در حدی که خدای متعال توفیق عنایت فرمود دیشب درباره‌اش صحبت کردیم، در سه بخش خلاصه کرد. و اما اهل آخرت که اینجا یک کلمه‌ای هم اضافه کرده، اهل الخیر و اهل الاخرت، اوصافی را ذکر می‌فرماید که اکثرش اوصاف مقابل صفات اهل دنیا است. مثلا اونها برخورند، اینجا میفرمایند کم خوراکند، اونها برحرفند، زیاد حرف میزنند، اینا اهل سکوتند. خیلی اوصافش نقطه های مقابل اونها طبیعی هم هست. اما اولش با یه جمله شروع میشه که مقابلش در اوصاف اهل دنیا ظاهرا نبود، و اینا مبدأ اوصاف اهل آخرت قرار میده. منظور این است که اهل آخرت صفت بارزشون اینه که با حیا هستن. تعبیری که در روایت آمده اینه که رقیقتون وجوههم کثیرون حیاءهم. ترجمه تحت لفظی رقیقتون وجوههم در زبان ما و ادبیات رایجمون تقریبا میشه یعنی کمرو هستن، کمرو و پرحیا است. به این مناسبت خواستم یه مقداری درباره این عنوان تأمل بکنم، به خاطر اینکه در این زمان ما در فرهنگ جهانی که ما هم متأثر ازش هستیم درباره مسئله حیا نظرهای مختلفی وجود داره. غیر از اینکه اساس دنیا بر بی‌حیایی است، اصلا حیا با کمرویی که مخصوصا این تعبیر قلیلتون رقیقتون وجوم است، خجالتی بودن، اینا مثل عنوان را یکی حساب میکنند و روانشناسان مذمت میکنن، مثلا آدم خوب نیست خجالتی باشه. این تربیت غلط قدیمی است که بچه هاشون خجالتی بار می آورده. باید از اول به بچه را آزادی داد، هر چی میخواد بگه، هر کار میخواد بکنه تا رشد کنه. هی بهش میگن این زشته نگو، این کار زشته نکن، این محدودیت ها باعث میشه که اصلا جلو رشد بچه گرفته بشه و بچه کمرو خجالتی بار بیاد، نتونه حرف بزنه، نتونه درست از خودش دفاع کنه، این هم عیباشه. پس اصلا خیال چیز خوبی نیست. و این به صورتهای مختلف ترویج میشه. در روانشناسی کشور ما هم که ترجمه نقطه به نقطه روانشناسی غربی است، تو مدارس همینا تدریس میشه و اساتید روانشناسی، روانشناسی کودک، روانشناسی های پرورشی راجع به اینا بحث میکنند و ترویج میکنند که اصلا خوب نیست آدم خجالتی باشه. خب دیدنید آدم خجالتی حرفشو نمیتونه بزنه، نمیتونه از خودش دفاع کنه، چه فایده داره؟ این تربیت غلط قدیمی است و باید باش مبارزه کرد. حالا از یک طرف ما این را در فرهنگ جدیدمون که متخذ از فرهنگ غربی است ملاحظه میکنیم و جوانامون هم کمیابیش همینجور بار میاد، مخصوصا که فیلم ها و اینها هم اونچنان را اونچنان تر میکند و دیگه جایی هم برای حیا و اینا از عملا باقی نمیگذاریم. وقتی میبینیم این حدیث میگه که اولین صفت اهل آخرت و اهل خیر اینه که کمرو و باحیا هستن. این یا باید بگیم بالاخره فرهنگ جدید رو باید بپذیریم یا این حدیث را، و امثال این حدیث هم کم نیست. درباره حیا ما روایات خیلی زیاد داریم. در بعضی روایات هست که لا ایمان لمن لا حیا له، کسی که حیا ندارد ایمان نداره. در یه روایتی هست که ال ایمان و بر حیا مقرونان، فان ذهب احدهما تبعه صاحبه. ایمان با حیا جفت هستن، اگه یکیشون بره اون دیگری هم همراهش میره، اگه حیا رفت دین هم میره، کما اینکه اگر دین بره حیا هم میره. و نظیر اینها روایات زیاد داریم. در فرهنگ قدیمی ها، سنتی ها، پیروپت ها، امثال ما، حیا داشتن و اینها یک صفت مطلوبی است. وقتی میخوام فوش بدن به کسی میگم بی حیا، خیلی حرفی. یکی از بدترین فوش هایی که ما از بچگی یادمونه، پدر بزرگمون مثلا به کسی خیلی میخواست به یه بچه خیلی تنبیهش بکنه، بی حیا. این دیگه خیلی بد بود. یا به یه کسی میگن مثلا این کار میگن خجالت بکش، این دیگه خیلی بده، این تنبیه بزرگیه بهش بگن خجالت بکش. و امروز میگن اصلا خجالت کشتن خیلی بده. چیو که جالب میشه؟ اینه که جا داره یه مقداری در ما رو صحبت کنیم، ببینیم بالاخره خوبه بده، ما چی باید بگیم؟ بالاخره ما مدرن بشیم و فوق مدرن و فرهنگ جدید بپذیریم و روشن فکر بشیم و اینا بگیم حیا و خجالتی و اینا کمرویی و اینا خیلی بده، یا نه همون قدیمی و سنتی و مرتجع و بی سواد و بیکاره و اینا باشیم و بگیم نه باید حیا داشت. چیکار باید کرد؟ اول خوبه، حالا ما در هر بحثی عادت کردیم اینجوری، نمیدونم شنوندگان میپسندن یا نه، خیلی جاها بعدشون نمیدیم. اول سعی میکنیم مفهوم یک کلمه رو روشن کنیم، توضیح بدیم، تعریفش بکنیم. اصلا حیا یعنی چی؟ چگونه اصلا حیا پیدا میشه؟ چه حالتی است حیا؟ اگه بخوام حیا رو کم در فارسی میگیم شرم دیگه، حالا حیا معروف در فارسی هم مثل عربی استعمال میشه، خیلی فرقی با شرم و حیا با هم میگیم دیگه. یه حالتی است، یک احساسی است، یک انفعالی است در آدم پیدا میشه که مبتنی بر مقدماتی است، بر پایه‌هایی است. اولین پایه‌اش اینه که آدم خودش رو دوست می‌داره و بر اساس دوست داشتن خود برای خودش احترامی قائل هست. به زبان امروزی صحبت بکنیم، برای خودش کرامتی قائل است، چون تو قانون توی اعلامیه حقوق بشر لفظ کرامت خیلی روش وارد شده و طرفداران حقوق و اینا روش مانور میدن. ما هم همینا بگیم که خود امروزی پسند باشه. آدم برای خودش کرامتی قائله، ارزشی قائله. این یک مقدمه که اینا بپذیریم که آدمیزاد فطرتاً خودش رو دوست داره، میخواد محترم باشه، برای خودش ارزشی قائله. این یه مقدمه. خب این خیلی اثبات، احتیاج به اثبات نداره. هر کسی میتونه فکر کنه که آدم فطرتاً دلش میخواد که آدم دیگران بهش احترام بگذارن، عزیز باشه، به نظر حقارت با آدم نگاه نکنن تو جامعه. حالا تو همین موارد عرفیش عرض میکنه. این یه امر فطریست. دوم این که آدمیزاد یه چیزهایی را حالا یا با فطرت یا با عقل یا طبق نظامهای ارزشی دیگری که پذیرفته، از جمله نظامهای دینی، یه چیزهایی را زشت میدونه، بد میدونه، نقص میدونه، عیب میدونه. اینا ممکنه در امور تکوینی باشه. فرض کنید یک کسی عیب مادرزادی داره که میشه بپوشونن کسی نبینه، ولی اگر دیگران ببینند خجالت میکشه. چنین کسی به خاطر اون ارزشی که برای خودش قائله و میخواد محترم باشه، دلش نمیخواد این عیبش علنی میشه، دیگران ببینن. این از این به تکوینی است. حالا اگه یه عیب عقلی باشه که همه عقلای عالم یه چیزی را زشت میدونن، عیب میدونن. امروز با اینکه دنیا تقریبا همه ارزش ها را انکار کردن و زیر پا گذاشتن، اما هنوز بعضی از ارزش ها به صورت کمرنگی هنوز در همه جا باقی است. مثلا ما هنوز نشنیدم در یک کشوری علنا همیشه لخت مادرزاد راه برن مردم. خب لباس ها خیلی کوتاه شده، بدن ها پیدا، بدن نمام، پیرن های دکلته، نمیدونم، حتی گاهی با لباس زیر بیرون بیان تو خیابون، مثلا که نزدیک ورزشگاه، نزدیک استخر اینا باشه، با مینی شورت هم میان بیرون. اما بالاخره عور مادرزاد، این من هیچ جا نشنیدم یه جای مرسوم باشه که از لخت عور مادرزاد میان بیرون. یعنی چی؟ یعنی این جور بیرون اومدن رو همه زشت میدونه. اگر این جور بیان یا یک کسی حالا شوخی بکنه همون شورتشون رو بکشه پایین تو خیابون، خجالت میکشه. حالا هرچی هم بی‌حیا باشه، از هر فرهنگ فوق مدرنی هم باشه، بالاخره این اندازه را دلشون نمیخواد اینجور مثلا میشه، عیب میدونن، سش میدونن. بالاخره پس این چیزه که هست که آدمیزاد یه چیزایی را زشت میدونه، عیب میدونه، نمیخواد دیگران ببینن، متوجه میشن. و بالاخره بعضی عیب هاست تابع نظام ارزشی است. کسانی که اون نظام ارزشی را پذیرفتن عیب میدونن، دیگران عیب نمیدونن. ولی زایی یه جور حرکاتیست در یه محیطی انجام میگیره، کسانی بد میدونن، در یه جای دیگه انجام میگیرن نه بد نمیدونن، خجالتی هم نداره. یا در یک جامعه، در یک زمانی این کارها رو زشت میدونن، بعد از گذشت یک زمانی، حالا کم یا زیاد، دو دهه، سه دهه، نیم قرن، یک قرن، عوض میشه، دید مردم عوض میشه. بله، شاید یه بار دیگه این داستان از من شنیده باشید. در کانادا یه آقای نقل میکرد که اصلا اهل لهستان بود. میگم من 30 سال، اون وقتی که من میگم شاید 20 سال قبل بوده. میگم 30 سال قبل من از اروپا اومدم کانادا. روز رفته بودم توی یه پارکی که قدم بزنم گردش بکنم و اینا، هوا گرم بود و کتم ها در آورده بودن. کتم ها در آورده بودن، گرفته بودم دستم، داشتم قدم میزنم. یه چند قدم که رفتم یه پلیس با سوار اسب اومد جلو من وایساد و گفت کتت ها بپوش. گفتم بخورم، هوا گرم بوده، من کتم در آوردم. گفت این خلاف عفت عمومیست. این چشم. در همین کشور امروز، یعنی 20 سال قبل میگفت، همون کشوری که مرد کتش رو که در می آورد میگفتن خلاف عفت عمومی رفتار کردی، چرا با پیرهن تو خیابون قدم میزنی؟ امروز تو همون خیابون زنها با مینی شورت میان بیرون، کسی هم نمیگه ای بس خلاف عفت عمومی است. از استخر در اومده لخت با مینی شورت با سینه بند تو خیابون، تو همون کشور، همون شهر، کسی نمیگه ایوه. این نظام ارزشی تفاوت کرد. اون وقت زشت بود، حالا زشت نیست. به هر حال هر جا یه چیز را زشت بدانند، یا تابع یه دینی هستن میگه زشتی، یا اخلاق عمومی هست، یا قانون، یا بالاخره فرهنگ مردم در یک جایی یه اقتضایی داره، خلاف اون رو شخص دلش نمیخواد ازش سر بزنه. چرا؟ با اینکه در نظر مردم سبک میشه، بی احترام میشه، این بی حیاست، بی ادبه، رعایت اخلاق عمومی نمی کنه. اونایی که متدینن خب بر اساس اعتقادات دینیشون و احکام شرع میگن. من اینا هنوز دارم مقدمه میگم برای اینکه حیا رو معنا کنه. ما آدمی که بالفطره دلش میخواد ارزشش و کرامتش در جامعه محفوظ باشه، حالا در جامعه یا پیش شخص خاصی، چیزی که در اون فضا، در اون محیط عیب حساب میشه، زشت است، یا عیب تکوینی است، یا عیب رفتاری است، یا عیب اخلاقی است، یا عیب دینی است، و حسب فضاهای مختلفی که هست. این میخواد از هیچ ظاهر نشه تا دیگران وقتی نگاه میکنن به نظر حقارت به این نگاه کنن، چپ چپ نگاه کنن، یعنی بیادب. چرا؟ چون این خلاف کرامتش هست، بی احترامی میشه بهش، اینجور حالتی را، اینجور برخوردی را باشه. حالا اگر اتفاقا یه جا عیبش ظاهر شد، یا یک رفتاری ازش سر زد، یک حالت انفعالی پیدا میکنه، اسمش شرم است. ناراحت میشه یه خورده، شبیه حال پشیمانی که آدم از یک کار بدی پیدا میکنه. این پشیمانی نیست، این یک احساس دیگری است. ولی به هر حال یه همچه حالت انفعالی آدم پیدا میکنه که ناراحت بشه، چرا اینجور شد؟ یه حرکتی از آدم ظاهر شد، یه حالتی که مردم بد میدونن، میخندن، اتفاقا ناخواسته از آدم ظاهر شد، جای دیگران شنیدند، دیدند، خندیدند، خودم خجالت میکشه. این خجالت یعنی برای اینکه مبتلا به همچه حالتی نشه، پیشگیری میکنه که مواظب باشه عیبش ظاهر نشه. اگر ظاهر شد، سعی میکنه اون عیب را برطرف کنه. عذرخواهی کنه برای طرف و بعدم برای طرف کنه که ادامه پیدا نکنه. این حالتی که این لوازم رو داره، اون مقدمات و این لوازم، این اسمش حیاست. خب این مقدمات رو ما باید بپذیریم. اولا آدمیزاد بالفطره خودش رو دوست می‌داره و بالفطره میخواد عیب‌هاش رو دیگران نبینن. این واقعا ریشه فطری داره. خب اثبات این که فطری هست یا نه اینا برای همه مردم مشکله، مثلا اونایی که در یک محیطی واقع میشن فطریاتشون ضعیف میشه، کمرنگ میشه، بلکه رو به نابودی میره. اینا خب میگن ناخیر، خب ما هم آدمیم، هم چیزی احساس نمی کنیم. اما برای ماها که اهل قرآن و دین و اینا هستیم میشه با یه قرائنی بیان کرد. میخوام یه قصه براتون نقل کنم، ببینید شما از این قصه تا به حال صد بار شنیدید و خوندید، ببینید چه نکته ای ازش استفاده میشه. قصه این است که قرآن میگه خدا وقتی آدم و حوا رو خلق کرد، اونها رو در یک جنتی ساکن کرد. حالا جنت یعنی یه باقی. این باغ چه باقی است؟ روی همین کره زمین بودی، در یک کره دیگری بودی، یا در یک عالم دیگری بودی، باغ برزخی بودی، نمیدونی. هرچی هست اون بهشت ابدی نیست. اون بهشت کسی که واردش بشه دیگه خارج نمیشه. یک باقی است اسمش در قرآن جنت را میشته. به آدم حوا گفتیم که ساکن بشید در این باغ، ولی از اون میوه اون درخت نخورید. داستان دیگه همه شما میدونید. شیطان وسوسه کرد و گفتی که خدا گفته نخورید، برای اینکه اگه بخورید یا فرشته میشید یا عمر ابدی پیدا میکنید. قسم خورد که من خیرخواهتون هستم و بهتون میگم. بالاخره آدم و حوا خورده. خود تا اینجا داستان فقط اشاره کردم نقلش. عرض محله، عرضم از جا به بعدی. فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما. وقتی از اون میوه اون درخت خوردن، عیبی هاشون ظاهر شد. سوءات تعبیر میکنن، بدی ها. حالا بدی ها چی بوده، چه جور ظاهر شده، چطور شده ظاهر شده، اینا من نمیدونم. روایات این چیزایی هست اما من تحقیقی نکردم. حالا من لفظ آیه رو ترجمه میکنم. این وقتی آدم و حوا از میوه اون درخت خوردن، عیب هاشون ظاهر شد. بدت لهما سوءاتهما. یه وقت دیدن در بدنشون عیبی هایی وجود داره، زشتی هایی وجود داره. در بعضی روایات هست اونطور که تو ذهنم هست، یعنی عورتشون ظاهر شد. بعدش می فرماد فتفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه. وقتی دیدن این عیبهاشون ظاهر شده، این بدیها در بدنشون پیدا شده، شروع کردن برگهای درخت بهشت را کندن و به خودشون پوشوندن که عیبهاشون پیدا نباشه. این چه عاملی باعث این شد که آدم و حوا برن برگهای درخت بهشت را بکنن، خودشون را بپوشونه؟ این چه عاملیه؟ تا حالا که نپوشونده بودن، برای اینکه هنوز بدیهاشون ظاهر نشده بود، تا نخورده بودن اون میوه رو اثری ظاهر نشده. وقتی این اثر ظاهر شد، میگه فلم ما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما. عیبیاشون که ظاهر شد، فتفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه، شروع کردن برگای درخت ها رو بکنند، خودشون رو بپوشونن که عیبی هاشون پیدا نباشه. مثلا پیدا میشد چطور میشد؟ انسانی که دیگه اونجا نبود، همه این آدم و حوا بودن، شیطان هم بودن، ولی اینا همین که این حال از دیدن خجالت کشیدن میشود. این همینی که میگه فطریست. کسی یادشون نمیداده بود که برو برگای درخت رو جمع کن بپوشونی خودتون. فرهنگی در اونجا تبلیغ نشده بود که اینا زشته. اونجا نه شعری گفته بودن، نه آیه‌ای کسی خونده بود، نه گذشتگان و نیاکان بودن، نه نژادش میچونم. اینا همین که خوردن از اون میوه دیدن بعضی عیوب در بدنشون ظاهر شده، خجالت کشیدن. این معنی فطری بودن، یعنی احتیاج نبود کسی بهشون یاد بده که بپوشانید، اینها زشت است. چیز دیگری هم نبود که اونجا لباسی نداشتن که بپوشن، برگاه درخت ها رو کنه، یخسفان علیه ما من ورق الجنه. بعدش هم الان ادامه داره که ناده هم آرد به هم علم انها کمانتیل کمانشجره تا آخر. اونا دیگه محل عرض حاجت من نیست. این که وقتی ظاهر شد زشتیاشون، این حالتی براشون پیدا شد که رفتن سراغ برگای درخت که بپوشوند خودشون. این همینه که میگیم خجالت کشیده، شرمشون اومد از این که این عیبی هاشون ظاهر باشد. اگه یک کسی بود نگاه، شاید اصلا آدم ها از همدیگه هم نمیخواستن عیباشون همدیگه هم ببینن. برای ما از همین آیه میشه استفاده کرد که از احساسی که برای حضرت آدم و حوا قبل از هبوط در این روی زمین، بعدش اهم شد که اهبطوا جمیعا، هنوز نه تکلیفی آمده بود، نه دستور اخلاقی کسی گفته بود، نه فرهنگ اونجا حاکم بود، نه به طور فطری از این حالت خودشون شرمشون اومد و شروع کردن پوشوندن بدنشون تا عیبهاشون رو دیگران نبینن. این همون حاله که میگه فطریست. چرا؟ تحلیلش که میکنیم این است که نخواستن در نظر دیگران زشت جلوه کنن، دیگران با نظر حقارت بهشون نگاه کنن. اون پایه معرفتیش هست، اونم پایه احساسیش هست، اینم برایندش از که اسمش میشه حیا. خب حالا این خوبه یا بده؟ و آیا همه جا خوبه یا همه جا بده یا تفاوت داره؟ اگر یک کسی توجه پیدا کرد که یک نقصی داره، نقصی در وجودش هست و نمیخواد دیگران بفهمند، ولی همین فقط اکتفا میکنه به اینکه نقصش رو بپوشونه، با اینکه میشه مرد رفع کنه، میشه عیبش رو برطرف کنه، ما این فقط دام نمیکنه، فقط همین میخواد خودشم مخفی کنه، جوری جلوه بده که نه من این نقص رو نداره. مثال واضحش که همه ما کم و بیش مبتلا هستیم. وقتی یه چیزی رو نمیدونیم خجالت میکشیم بپرسیم. من بارها شده بسیم تو ماشین نشسته بودیم، راننده اون میخواست یه جایی رو بریم، نمیدونست کجاست، هرچی گفتم بپرس آقا جون از جان نمیدونم، حالا بریم پیدا میکنم، زورش میاد بپرسه. بچه سر کلاس بچه معلمش میگه، میدونه که معلم میگه نمیفهمه یعنی چی، اون خجالت میکشه بپرسه. بچه هایی تازه به تکلیف رسیدن یه احکام مسائل روشون نمیشه بپرسن، چه بسا خلاف وظیفهشون عمل میکنن، یه بسا نمازشون رو باطل میکنن، روزهشون باطل میشه، خجالتشون میشه بپرسن. این خوبه یا بده؟ تا اونجا که احساس میکنه که این نقص است، این احساس خوبه، ولی ندونه که در صدد رفعش بر نمیان. دلش میخواد دیگران از عیب او آگاه نباشند، بی احترامی بهش نشه، سبک نشه پیش مردم، این هم عیب نیست، این هم فطری انسانه. آدم دلش میخواد عزیز باشه، دیگران بهش احترام بگذاره. اما از این که تنبلی میکنه که بپرسه و این عیب را رفع کند، این دیگه اسمش خجالت نیست، این تنبلی است، این بی‌عرضگی است. من از نادانی خودم باید خجالت بکشم، چرا نمیدونم؟ خب خجالت میکشم بپرس تا بدونی. عیبی در من هست میتونم برطرف کنم، بیماری دارم میتونم به پزشک مراجعه کنم، راهشو بپرسم اون رو پس که خارش تمدنم و جلو مردم هم خجالت میکشم این سر رو کلم هم بخارونم اینا، برو دکتر بپرس دارو بگیر عمل کن دیگه. من خجالت میکشم برم بگم من کچرم، من خجالت نداره کچل هستی من داری دارو بگیر بخوبه. این که میگن خجالتی بودن بد است، مال اینجاشه، این مال خجالتش نیست، بدیش مال تنبلیه بعدیشه، از اینکه آدم احساس کند که این عیب را داره. این احساس یک کشف واقعیتی است، علمی است به یک واقعیت، آدم باید عضو به خودشو بدونه. از اینکه نخواد دیگران از این عیب شاگاه بشن، اینم بد نیست، آدم میخواد محترم باشه، دیگران به حقارت بهش نگاه نکنه. اما چرا همیشه تو فکر اینا پنهان کنی؟ خب رفع کن جاهلی، رفع جهلت کن، بیمار هستی رفع بیماری تو بگو، بخواه مسئله نمیدونی برو بپرس. لا حیاء فی الدین که میگن یعنی همین، دلت میخواد محترم باشی، دلت میخواد کسی نگه نادان است، دلت میخواد به حقارت به نگاه، همه اینا مطلوب، خود اینا انگیزه است برای اینکه آدم فعالیت کنه، تکامل پیدا کنه، رفع عیبش بشه. اینا عوامل است که خدا در وجود آدم قرار داده تا در جهت کمال حرکت کنه. اما از این به بعد اگه کوتاهی کنه در رفع اون از راه معقول، راه صحیحش، اون دیگه جزء حیا نیست، اون جزء تنبلی و بی‌ارزگی است. اینایی که امروز توی روانشناسی اینا مذمت میکنن مربوط به این قسمتی، میگن بچه هایی که نمیتونن حرفشون رو بزنن، یا یه وقتی کسی بهشون تعرضی بکنن نمیتونن از خودشون دفاع کنن. خب بله، حتی خانم هایی ممکنه آخر در کشور اروپا از این چیزا خیلی بیش از اون چیزایی که من و شما تصور می‌کنیم مورد تعرض مردها قرار میکنن، و من خیال میکنم اونجا چون همه چی آزاده دیگه، همه چشم و دل سیرن، کسی اعتنایی نمیکنه. آماری که خودشون میدن میگن بیش از 30% از زنهای غربی مورد تجاوز قرار گرفتن، تجاوز به عنف. خیلی موارد هم هست که سنشون کم بوده، اینا نتونستن از خودشون دفاع کنن، روشون نشده، گولشون زدن. خب این بدی، آدم نتونه از خودش دفاع کنه، بلد نباشه حرف بزنه، خودش از خودش دفاع. این بده، اما این ربطی به خجالت نداره. خجالت اونه که خود تسلیم کسی بشه که میخواد به او تعرض کنه، اونجا باید خجالت بکشه. وقتی خجالت میکشه باید از خودش دفاع کنه. از اینجا به بعدش دیگه مربوط به حیا نیست، اینجا شجاعت هست، اینجا یاد گرفتن دفاع از خود هست، یه تکلیف دیگری است کاری باید انجام ده. اینا رو قاطی میکنن، میگن آقا آدمای خجالتی از خودشون دفاع نمیکنن، پس خجالت بده، پس حیا بده. نه، حیا بده نیست، شما باید این حیا رو تقویت کنید و به طرف یاد بدید که چه جور از خودش دفاع کنه، چه جور اون رفع عیب رو از خودش رفع کنه. و اصلا حکمت این که خدا این احساس رو در آدم قرار داده برای اینکه در صدد رفعش برگیاد. اگه زشت نمیدونست خب همیشه داشت، این عیب درش بود. یا اگر عمل رفتاری ازش سر زده که اختیاری نبوده یا شبه غیر اختیاری بوده، مواظب باشه دیگه آدم اون عمل ازش سر نزنه. این خجالت کشیدن حکمتش اینه که آدم مواظب باشه بعدن کار زشتی از سر نزنه، یا اگر کاری میکرده جبرانش کنه و سعی کنه که اون نقصی که در وجودش هست و نقص اخلاقی یا نقص خلقتی اونو برطرف کنه. پس حیا بد نیست، و برعکس هرقدر حیا قوی تر باشد انسان بیشتر در صدد تکامل برمیاد. حالا وقتی دانستی چیزی زشت است، حالا زشت از کجا بفهمی؟ برای ما متدینین بهترین راه دستورات خدا و پیغمبر است، دستورات وحی است، شریعت. اونا وقت میگن این کار بده باید خجالت میکشین. متاسفانه ما در این رفتارهامون از فرهنگ غربی متاسفیم، خیلی سر بد نمیدونیم. اما که میگن خجالت نکشید، اونا از اونجا یاد میگیریم. بچه همون یواش یواش دارن نسل‌های آینده روز به روز بیشرمتر بار میان، افتخارم میکنن مربیانشون که بله خجالتی بودن بده، یعنی که ما یاد میدیم به بچه ها که خجالت نکشن. پس حیا اصلش یه امر فطری است، یه احساسی است که در اثر ظهور یک عیبی از انسان یا یک کار زشتی از انسان، این احساس برای کسی به دست میده که اون کار را زشت بداند. نمیخواد دیگران بدونن که این کار زشت را میکنه، اهل این کار زشته. اگر دیدند در صدات برمیاد عذرخواهی کنه، رفع کنه، دیگه مواظبه که تکرار نکنه. این یه مسئله. مسئله دوم که این مفهوم حیا و اینا که میگیم در ظرف اجتماع بین خود ما انسان هاست. در فرهنگ اسلامی دایره حیا خیلی وسیع تر است. در روایتی هست که از یکی از معصومین سلام الله علیه و آله، درست یادم نیست، که فرمودن من وقتی میخوام برم برای بیت الخلا، سر و صورت خودم را از خجالت دو فرشته ای که همراه من هستم میپوشونه. یعنی خجالت میکشم که در جایی که اون فرشته ها وجود دارن من لخت بشم، خجالت میکشم. یادم میاد در احوال سلمان از شما الحمدلله اهل فضلید و از این وسایل اینترنتی هم در اختیار دارید، شما راحت میتونید پیدا بکنید. به نظرم در احوالات حضرت سلمان هست، ایشون عمر طولانی کرد، باز اگه اشتباه نکنم حدود 300 سال عمر کرد. در این مدت یک مرتبه به عورتش نگاه نکرد، شرمش می آمد به عورت خودش نگاه کنه. امروز فرهنگ دنیا همه چیز باید علنی باشه، چیزی پنهان پوشیدگی دیگه نباید وجود داشته باشه. دیگه حیا داشتن میشه عیب، به جای اینکه اصل ایمان است. در اینجا میفرماید قرین ایمانه، اگه حیا رفت ایمان هم میره. اما فرهنگ جهانی اختصار میکنه با میبخه چیز بدی است و باید آدم خودش را خلاص کنه از این قید و بندهای بیجا. نخوی خب الان یا همه دارن، خب ببینم چطور میشه. خب میفرماید اهل آخرت اینها تحت تاثیر این تلقینات واقع نمیشن. اونا میدونن ایسای زشته، عیبه و نمیخوان اینا ظاهر بشه. اگر میتونن ده جبرانش کنن، تغییرش بدن، سعی میکنن تغییر بدن، اون عیب ازشون برطرف بشه. مثل جهلیست، تحصیل علم میکنن، میپرسن، نمیدونن چیزی را میپرسن تا رفع جهلشون بشه. این جای خجالت کشیدن نیست، این حیا نیست. اگر کار بدی کردن و دیگران متوجه شدن، عذرخواهی میکنن، جبران رو میکنن. باز شاهد فطری بودن این همین است که در اون آیه که بعد داستان حضرت آدم هست، بعد اینکه سوءاتشون ظاهر شد، خدا فرمود علم انحکما انتلکما شجره، نگفتم از اون میوه نخورید؟ لوازم بدی داره براتون. خب حالا خوردید، اینا در جواب چی بگن؟ فهمیدن کار بدی کردن؟ یعنی کاری بدی که کردن این زشتیش بیشتر از زشتی اندامهاشون بود که پوشوندن. در مقابل خدای متعال امر خدا را عمل نکردن، گفتن ربنا اغفر لنا، ما اشتباه کردیم، خطا کردیم، خطایی ما رو میشه. فلم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. در صد جبران برامده همون حیا باعث این شد که این اشتباهی کردن و این زشتی که مرتکب شدن در اثر مخالفت امر خدای متعال فورا با توبه جبران کنن. این نتیجه همون حیاست. اگه خجالت نکشیده بودن، متوجه نبودن این کار بدی کرده، خب توبه هم نمی کرده و این همچنان ادامه پیدا می کرد. پس هم فطریست که آدم نخواد عیبش ظاهر بشه، هم بعض عیوب را بالفطره درک می کند که زشته، احتیاج نداره به کسی تعلیمش بده. و اگر مرتکب شد و دید در او چنین عیبی داره، از این که دیگران متوجه بشند خجالت می کشه. اثرش هم اینه که در اولین فرصت سعی کنه جبرانش کنه، حتی که گناهی مرتکب شده، حالا گناه اهم از گناه به معنای تکلیفی باشه که ثواب و عقاب داره، یا گناه به معنای عام میشه که شامل نهی های ارشادی هم میشه، به هر حال زود جبران کنه. عرض میکردم که دایره حیا هم در فرهنگ اسلامی منحصر به مردم نیست. اولیای خدا از این که اون ملکه اینی که مأمور نوشتن و ثبت اعمالشون هستن ببینند که اینا یک کار زشتی دارن، یه زشتی ازشون ظاهر میشه، از این هم خجالت میشه و بالاتر از همه از خدا خجالت میشه. این است که در پنهانی هم توی پستوی خونه تاریک هم ماشه مرتکب گناه نمیشن، میگه خدا اونجا حاضره، خجالت میکشه از اینکه جلوی خدا خلاف امر خدا رو عمل کنه. آدم یه دوستم ساده‌ای داشته باشه، باش همکارم، رفیقم، بهش گفته فلان کار رو خواهش میکنم نکن، حالا یه وقت این کار کرد و متوجه نبود که طرف داره میبینه، دیده بالا سرش وایساده، فلان خجالت میکشه. حالا رفیق من بهم گفته بود این کار رو نکن، حالا من جلوی بود، من نمیدونستم داره میبینه. خب کسی که معتقد است که خدا همه جا حاضر و ناظر اعمالشه، همون حیا باعث این میشه که مرتکب گناه نشی. در دعایی که بعد از زیارت امام رضا صلوات الله علیه هست خوندید، همه چند جور استغفار داره، میگه رب اینی استغفرو که استغفار حیا. شاید اول این استغفارش باشه، استغفار ایمان، اخلاص و چیزای دیگه هست دنبالش، به نظرم اولیش استغفرو که استغفار حیا هست. یعنی خدایا از این که من دیدم در حضور تو گناه کردم خجالت میکشم. این خجالت در بعضی از اشخاص اونقدر قوی میشه میگه خدایا منو ببر جهنم بسوزان تا از این خجالت در بیام، اینقدر خجالت نکشم، حاضرم بسوزم در آتش، آتش این حیا که منو میسوزانه که در حضور تو چنین گناهی را مرتکب شدم، این برای من کشنده تر از آتش جهنم. عاملی که اینقدر میتونه اثر داشته باشه برای جلوگیری از گناه، وقتی این عامل از ما بدزدن، کی گفته حیا خوبه؟ آدم ضعیفی بار میاد که نمیتونه از خودش دفاع کنه، مغالطاتیست. این همون مغالطاتیست که چند تا مورد دیگه شم اشاره کردم، مثل مغالطه در آزادی. آزادی میگه بده، و همه میگه آزادی خوبه، یه مرغی که تو قفس باشه در شبست که آزاد میشه میگه خوشحال نمیشه، شما از این مرغ کم داری؟ آدم باید آزاد میشه دیگه، آقا دلش بخواد بکنه. این میشه اساس اینکه آزادی به طور کلی، هر کاری دلت میخواد آزادی، اصل اینه. مگر مزاحمت با دیگران میشه، اونام در مقام مقام این برای بیان که اذیتت کنن، اونم برای جلوگیری از نفع خودت، برای اینکه مرتکب اذیتت نکنن، حالا مراعات حال دیگران بکن. یعنی آزادی تا اونجا که با آزادی دیگران مزاحمت نداشته باشی، این شده یه اصل. گاهی استدلال هم میکنن ان لم چی آیه اون فرمایشات سید الشهدا، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون الاخره فکونوا احرارا فی دنیاکم. امام حسین هم به مردم گفت آزاد باشید. مگه آزادی بده؟ آزادی هم خوبه، برای اینکه امام حسین هم به بنی امیه قاتل اونایی که اومده بودن به جنگش گفت آزاد باشید، پس آزادی خوبه، اسلام هم تأیید کرده. مغالطه ایز آزادی آقا چند جور معنی داره، چند تا کاربرد داره. آزادی از چی؟ از این که آدم در چنگال یک انسان شروری باشه، در کسی که مانع این باشه که انسان به خیرات و برکاتش برسه، از چنین شیطانی از نجات پیدا کردن آزادی خیلی مطلوبی. اما آزادی از اطاعت خدا، آزادی از کمالات انسانی، آزادی از شرف، اینا باید آزاد بشه آدم؟ بیشرفتی کنه؟ مغالطه ایست. کلمه آزادی از چند جور معنی داری، چند کاربرد داری. اونایی که میخوان مردمان گمراه کنن از همین مغالطات استفاده میکنن. در اینجا هم همینطوره، میگن حیا چه خوبی داره آقا، آدم بی حیا، آدمی که حیا داشته باشه نمیتونه از خودش دفاع کنه، حرفش رو نمیتونه بزنه، چه خوبی داره. بله اینی که شما میگید این بده، این حیا نیست، این بی‌ارزگیست. حیا اون حالت احساسی است که دلش نمیخواد عیب داشته باشه، اون حیا است. اگه اون باشه در صددی برمیاد که عیبشو برطرف کند، جهلشو تبدیل به علم کند، اشتباهشو تبدیل به راه صحیح بکنه. خود اون اصلا عامل بلای رشد انسان، نه مانع. اونی که شما میگید اون کاربرد غلطشه. به هر حال اولین وصفی که در این حدیث برای اهل آخرت ذکر شده اینه که رقیقتون وجوه هم که از کدام تقریبا ترجمه تحت لفظیش یعنی کمرو هستن. بزرگان ما نمونه های از این حالت حیا داشتن که مثال زدنی است، شاید بعضی هاشون هم دیده باشید. بعضی اساتید ما نقل میکردن از استادشون مرحوم هاشم حسین اصفهانی که ایشون در درس نگاه تو صورت کسی نمیتونست بکنه، تو چشم کسی نمیتونست نگاه بکنه از حیا. درس میگفت که هم تو سرش برم میکرد دوباره سرش رو پایین میکرد. من مرحوم آقای حجت رو دیده بودم، حالا نمیدونم مال این بود یا نه، ولی دیده بودم تو کوچه که راه میرن ایشون سرشون رو بالا میکنن. مرحوم آقای طباطبایی دیده بودم درس که میگن، غالبا سرشون اینجور میکنن درس میگن، تو صورت کسی نگاه نمیکنن، کنه اون یکی اونجا نوشته میخونن درس میگن. وای ما دوستان ما هم میگفتیم آقای طباطبایی درسایی که میگن اونجا نوشته میخونن، تو صورت کسی نگاه نمیکردن، خیلی کم نگاه میکردن. این حالت حیا مطلوبی است که باعث میشه که آدم احترام طرف رو حفظ کنه. اونایی که بی حیا هستن ظلم میذارن تو چشم آدم، هر بدی بیرایی میخوان میگن، در خشونتی میخوان به خرج میدن. اما اون یه وقتی هم بخواد به یک کسی نصیحتی بکنه، نهی از منکری بکنه، راهنمایی کنه، سرشو پایین میندازه، با ادب، با طول لفافه جوری میگه که طرف بهش بر نخوره، حتی مقدور جوری نصیحت بکنه که دلچسب باشه بهش. اما آدم بی حیا وقتی هم نصیحت امر به معروف هم میخواد بکنه، ظلم میزنه توش به آدم، آقا این کارا رو نکن، اونم میگه به تو چی. به هر حال یکی از بهترین صفاتی که ریشه بسیاری از صفات خوب میتونه برای مؤمنین باشه که اینجا به عنوان صفات اهل آخرت ذکر شده، یکی مردم با حیایی هستن. انشاءالله خدا همه ما را از این صفت خوب بهره‌مند بفرمایه.